خب دوستان عزیز، فرهیختگان ارجمند و گرامی، وقت شما به خیر باشه. همچنان با شما هستیم از رادیو گفتگو و معبری به سوی خدا میزنیم و گفتگو میکنیم با خیرین عرصه‌های سلامت، با پزشکان جهادی و خیر. پیرامون فعالیت‌ها و خاطرات اونها در اردوهای جهادی بیشتر آشنا میشیم.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند، و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
متولد سال 1353 در شهرستان زیبا و سرسبز ملکان در استان آذربایجان شرقی، متخصص اورولوژی و فعال در عرصه خیرخواهانه سلامت. به نام خدا و سلام، با برنامه معبری به سوی خدا از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. پیشاپیش نوروز 98 رو به شما ایرانیان نیکوکار تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل رزقی ملکی، مهمان ارجمند برنامه هستیم. ضمن تشکر از شما آقای دکتر از تشریف فرماییتون، می‌خواستم خواهش کنم که خودتون رو بیشتر برای شنوندگان محترم ما معرفی بفرمایید و یک رزومه ای از در واقع فعالیت‌های خودتون ارائه بفرمایید. متشکرم آقای دکتر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان زحمتکش در صدا و سیما، و عرض سلام و احترام خدمت مردم شریف کشورمون، و پیشاپیش سال جدید و خدمت هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
از خداوند متعال آرزوی سلامتی و سعادت رو برای تک تک مردم عزیزمون خواست دارم. متخصص اورولوژی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران، که در همین رشته تخصصیم در حیطه جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مشغول طبابت می باشم.
بله.
و اصالتاً متولد شهرستان ملکان، یکی از شهرهای زیبا و سرسبز استان آذربایجان شرقی می باشم. مقطع پزشکی عمومی و تخصصیمو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فارغ التحصیل شدم. واقعیتش وقتی کلمه خیر به زبون میاد، ما در مقابل افرادی که بی نام و نشان هستن و تمام وقت و سرمایهشون رو صرف امور خیریه میکنن خجالت میکشیم.
زنده باشین.
به نظر من هر کسی که در حیطه کاری خودش برای فردی یا جمعی بتونه کار خیر انجام بده و مشکلش رو حل کنه، به نوعی کار خیر حساب میشه. من هم مثل بقیه هموطنان از همون اول سعی کردم در حرفه و رشته خودم هر کاری که به صورت مثبت از دستم برمیاد برای مردمم انجام بدم. یادم یه موقعی بود که همسایه‌های آپارتمان رو جمع کردم، آقایون و خانوما رو، در خصوص مسائل بهداشتی، مثلا آموزش هپاتیت و انجام واکسیناسیون، واسه شون یک کلاسی گذاشتم که در آخر باعث شد که واسه شون واکسن هپاتیت تزریق انجام بدم. خب این یکی از کارهایی بود که من واقعا تونستم اون موقع از همون آپارتمان خودمون شروع کنم، توی قسمتی که
بله.
توی جمعی که جمع کوچیکی بودیم، یا اکثرا در مطبی که داشتم زمانی که پزشکی عمومی بودم، واقعا در منطقه بودم که اونجایی که مطب داشتم مردمش از نظر مسائل مالی خیلی ضعیف بودن و منطقه محرومی بود. اکثر مردم ساکنینش واقعا مشکل داشتن و قشر کارگری بود و به نوعی بیشتر با صدمات شغلی کارگری مواجه بودم. و یا برخی هم که به مطب مراجعه میکردن، انصافا خیلی ها مثلا متوجه شده بودن که رعایت میکنم حال مردم، و اکثر افراد بی سرپرست بودن.
بله.
که مراجعه میکردم، منم تا اونجایی که از دستم برمیومد سعی میکردم از با بابت هزینه‌های دارویشون، ویزیت رایگان که وظیفه‌ام بود، ولی هزینه‌های آزمایش یا چیزایی که از دستم برمی‌اومد واسهشون انجام بدم. حتی یه موردی بود که یه آقایی بود که سرپرست خانواده‌اش بود، مشکل حاد اورژانسی قلبی پیدا کرده بود به خاطر مسئله آنژیو و بستری. خدا شکر کمکش کردم و مشکلش حل شد. واقعیتش چون خودم از قشر ضعیف مردم بودم و خیلی از شرایط سخت و بین دیده بودم و گذروندم، خب ارزش کمک و مساعدت به مردم و مخصوصا مریضا رو درک میکنم. البته منظورم این نیست که مثلا انسان حتما برای کمک به یکی دیگه باید همون سختی رو کشیده باشه. خب منظورم این که آدم باید خودش، بالاخره ما انسانیم، باید درد همو متوجه بشیم و بتونیم به هم دیگه کمک کنیم.
بله آقای دکتر، ما همونطور که همه ما میدونیم در واقع تأثیر محیط بر روی در واقع روند شکلگیری شخصیت افراد بسیار بالا هستش. ما الان میخوایم بدونیم که آقای دکتر در چه محیطی، در چه خانواده‌ای بزرگشن و اونجا در واقع چه تأثیری خانواده شما در کودکی بر روی شما داشتن که شما الان به چنین در واقع رویه‌ای برسین و چنین در واقع مسیری رو برای خودتون انتخاب کنین در زندگی. ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید.
انصافا من خیلی صادقانه عرض کردم، با توجه به شرایط زندگی که داشتیم، خب خانواده‌ام ضعیف بود و سرپرستی منو مادرم به عهده داشت. به خاطر این سختی خیلی زیاد کشتیم. با اون شرایطی که ما این زندگیمون سپری شده بود، خیلی وقتا میدم مادرم یا برادرم واسه افرادی که خودشون مشکل داشتن خیلی کمک میکردن. و این انگیزه از درون خانواده باعث شد که من تو مسیر زندگیم، چه تو زمینه پزشکی چه غیر پزشکی، خیلی حس خوبی تجربه میکردم. و دقیقا مثلا در مورد زندگی خودمون یادمه، دقیقا چند سال پیش که اون موقع مثلا ما دبیرستان بودم، برای جراحی آپاندیس داداشم مادرم مجبور شد علمگوشو بفروشه. خب مطمئنن کسی که این دوران دیده، این سختی ها رو کشیده، خب اگه بیاد در خصوص مردمی که این مشکل دارن، خب به نوعی مد نظر نداشته باشه، خب کم لطفیه.
چقدر عالی، بسیار توضیح کاملی فرمودید دکتر. ما همینجا از شما و خانواده محترمتون خیلی سپاسگزاریم که چنین محصول ارزشمندی رو ارائه کردن به جامعه و برای بنده به نمایندگی از مخاطبان باعث افتخار هست که اینجا در خدمتتون هستم. آقای دکتر، اقداماتی که الان در واقع شما دارید انجام میدین در راستای حالا فعالیت خودتون شامل چه مواردی هست آقای دکتر؟ چه اقداماتی رو در واقع در این راستا دارید انجام میدید که در واقع مایلی که مخاطبان ما هم مطلع باشن از این موضوع؟
بله خدمت شریف، از همون موقع که من مطب دیگه مشغول طبابت شدم، واقعا حالا افرادی هم بودن که مثلا فرزند دچار مشکلات زایای نخایی بودن که انصافا خب توانایی حرکت رو نداشتن، خانواده‌هاش مشکل داشتن. من واقعا میرفتم خونهشون، ویزیتشون، سرم تراپی، هر کاری که نیاز بود مداوم میرفتم، سعی میکردم به نوعی کمکشون کنم.
بله.
یا مثلا در طی دوران رزیدنتی، دوران تخصصم دقیقا یادمه، مثلا یه خانواده دیدم، چند روز دیدم تو لابی بیمارستان با دو تا بچه کوچیک به نوعی اونجا همش شب و روز میخوابیدن. آخر پرسجو کردم، گفتم مشکل اینا چیه؟ گفتن یه بچه کوچیکشون یه آزمایشی نیاز داره که تو این بیمارستان انجام نمیشه و به خاطر مشکل مالی جای دیگه نمیتونن. حالا با اون هزینه دانشجویی، با اینکه خودم متأهل بودم، دو تا بچه داشتم، به اون میدادم و پسندازی که کرده بودم، رفتم پیش مترو و مسئولین بیمارستان، گفتم اینو من تقدیم میکنم که این مشکل اینا حل بشه. خانواده بود از استان سیستان و بلوچستان که فرداش منو دعوت کردن، گفتم ما مشکل اینا رو حل کردیم، شما پولتون رو پس بگیرید. گفتم من پولو بدید واسه مسائل حالا رفت آمد عیاب ذهابشون. حالا اینجور مسائل رو دیدم و چه تو دوران دانشجویی چه تو مطب، و مطمئنه باید نام ببرم از افراد بی نام نشانی که خیلی کمکم کردن. مثلا من وقتی مشکلات مردم، مریضا رو میدیدم، خیلی حالا کمکی که میکردم شاد میشدم، ولی واقعا خیلی رنجیده بودم. به نوعی که یکی از دوستام به نام دکتر سید عزیز غفاری، اینا واقعیت دارم میگم، یه بار منو دید، گفت مشکل چیه؟ گفتم مشکل اینه که اون جایی که هستم خیلی اذیت میشم. خوشبختانه با توجه به شناختی که از اون منطقه داشتن، یه پول هنگفتی موقع به من دادن، گفتن آقا ویزیت رایگان از شما، پول دارو، بستری، آزمایش، همه چی از من. که خوشبختانه باعث شد که ما خیلی کمک‌های خوبی به اون مردم منطقه داشتیم و این کمک‌ها و این شناخت‌ها باعث شد که من رو مناطق دیگه‌ای که اونجا فعالیت می‌کردم برم شناخت خوبی پیدا کنم و متوجه شدم که خیلی از مناطق مردم مشکلات دارن و مشکلات مالی جهت درمان و ویزیت یا مشکلات دیگه زندگی داشتن که باعث شد با بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هماهنگ شدم، چون خودم مسئول بسیج جامعه پزشکی شبکه بودم.
بله.
سه دوره ویزیت رایگان توسط بسیج جامعه پزشکی در سطح تخصصی فوق تخصصی به صورت خیلی گسترده ما تو اون مناطق انجام دادیم و خیلی هم عالی بود پس خوراندش که دیدیم. اونایی که نیاز داشتن درمان سرپایی بشن درمان سرپایی شدن، اونایی که نیاز به اقدامات تخصصی یا بستری داشتن خوشبختانه به صورت رایگان انجام شد و بعد از اینکه من پیگیر ادامه تحصیل شدم خوشبختانه میدیدم که همین روال ادامه پیدا کرد و همچنان این ویزیت ها به نحوه دیگه انجام داده میشه.
بله، من در واقع در بین فرمایشات های دکتر باید عرض بکنم که ایشون فرزند شهید هستند و برادر یکی از جانبازان سرافراز مملکتمون و همینطور مایلم این رو هم اضافه بکنم که ایشون در واقع مسئول هماهنگی در واقع پزشکان بودن در خصوص دریافت ویزیت رایگان که واقعا بسیار ارزشمند هستش. آقای دکتر در این رابطه اگر توضیحی هستش ممنون میشم اگر بفرمایید.
بله، خدمت شریفتون عرض کردم. این مسائلی که تو اون شهرستانی که من مشغول بودم و وضعیت مردم که مشاهده کردم از نظر مالی و درمانی، همین مسئله باعث شد که با همکارای دانشگاه و با نهادهایی که میتونستن کمکمون کنند که ما به نوعی هماهنگ شدیم که جهت ویزیت‌های رایگان دوره‌ای تو شهرک‌های مختلف بیان مردم ویزیت رایگان بشن و کسی از بابت مسائل مالی خدا رو شکر دیگه اون موقع مشکلی پیدا نکنه. نهایتاً این مسائل یا یه سری کارهایی که به صورت پراکنده من انجام میدادم باعث شد که با خودم فکر کنم، گفتم خب من اگه بتونم این کارامو به صورت متمرکز انجام بدم در یه جایی شاید بهتر باشه. حالا خیلی از مردم من شاید نشناسم ندونم. بعد به خاطر این من از سال 96 رفتم با مسئولین آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزک باهاشون صحبت کردم. بله. گفتم من متخصص اورولوژی ام، هیته کاریم جراحی کلیه است و خیلی مایلم که این عزیزان که اینجا هستن، مددجویان که اینجا هستن و با توجه به شناختی که از اینجا دارم از طریق رسانه‌های ملی و خود مردم، که دوست دارم به اینا من به صورت افتخاری خدمت کنم. اونجا خیلی از عزیزان مددجو اکثرا افراد سمبالا بودن یا بعضی مددجویان که میانسال و جوان مشکلات حرکتی و جسمانی داشتن، ضایعات نخاعی و اینا و یه سری مریضای ام اس. خب که از موقعی که دیدم اونا هم تمایل زیادی دارن و پزشک اون موقع نداشتن، من رفتم همکاری میکنم الان هفته یا هر دو هفته یه بار. واقعا دارم میگم لذت میبرم. یعنی هر به نوعی خستگی جسمی روحی روانی وقتی میرم پیش اونا، مثلا افرا اونا رو میبینم و درمانشون میکنم، خیلی لذت میبرم و واقعا بگم چقدر افراد، چقدر پزشکان، چقدر انسانهای بینام نشانی هستن که دارن مثلا چنین جاهایی دارن خدمت میکنن. خب ما غافلیم. استادی مثل استاد قارونی متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، الان بیش از 30 سال اونجا داره هر هفته مریضا رو ویزیت میکنه رایگان و افتخاری. خب خیلی تو مطب خودشون قلقله است، جا و سوزن انداختن نیست، آدم کیف میکنه این افراد میبینه. یا آقای دکتر شعایی یه دندون پزشکی که بیش از 10 سال پنجشنبه ها فقط رایگان کارهای دندون پزشکی اون عزیزان انجام میده. چه عزیزانی که مثلا من اونجا دیدم که مثلا 20 خورده ای سال همشون مثلا کارهای مثلا نرسن یا همکارهای بهیارن، چقدر کمک میکنن. اینم ملافه زیر مریضا واسه همومشون. یعنی آدم کیف میکنه اینجور چیزا رو میبینه.
اتفاقا بسیار به نکته خوبی اشاره فرمودین و جالب اینجاست که جزء سوالات ما هم بود که در واقع این اقدامات حضرت عالی و همکارانتون چه تأثیری بر روی در واقع مردم داشته و چه بازخوردهایی از در واقع این فعالیت ها از مردم گرفتین. اگر
بله دقیقا یه موقعی نمیشه. وقتی از عزیزان، مردم عزیز یا همکارای ما تو بیمارستان یا بیرون، فک فامیلی، دوست آشنایی متوجه این موضوع ها شدن، خیلی اونا هم علاقه نشون میدن. انصافا دارم میگم، خیلی ها میگن ما دوست داریم بیایم کمک مالی کنیم، ما رو ببر که اونجا ما خودمون اون افراد رو ببینیم، یا ما بعضی از پزشکا میبینم میگن ما بریم اونجا ویزیت کنیم، ما تو گروه شما باشیم. خیلی اثرات مثبتی داره.
آقای دکتر، چه برنامه ای شما در واقع دارید برای ادامه این مسیر؟ برنامه هایی که مثلا در خصوص پیشبرد این مسیری که تا الان انتخاب کردین دارید رو اگر روشن بفهمید و توضیح بفهمید ممنون میشم.
بالاخره هر انسانی دوست داره تو کارهایی که انجام میده، مخصوصا کارهایی که به نوعی نشاط آوره، حالا از نظر شما بزرگواران مسئله خیره، ادامه بده، خب خودش هم انرژی میگیره. من تا اونجایی که بتونم و وقت و شرایطم، چون واقعیتش خب صبح تا ظهر من مجبورم در خدمت دانشگاه باشم، بعد از ظهرها توی بیمارستان خیریه و بعضی از بیمارستان‌های خصوصی نیمه خصوصی، خب من فعالیت پزشکی و طبابت و جراحی داریم، خب تا اونجایی که وقت و شرایطم اجازه بده مطمئنن این کارامو بیشتر خواهم که خب اضافی میکنم. ولی اگه شرایط بمونه فعلا سعی میکنم تو جاهای متمرکزی مثل این آسایشگاه یا جاهایی که باشه حداقل بتونم تو جاهای متمرکز فعالیت کنم، تو این که از این زمینه تخصصیم بهتر استفاده بشه.
بعد در این مسیر فکر میکنید که موانع و مشکلاتی هم هست که الان اگر حالا اون دست از مخاطبان ما که متولیان امر هستن بتونن در واقع در رفع اینها کوششی بکنن، شما در واقع چه توصیه‌ای دارید در این رابطه های دکتر؟
بله، ما واقعیتش وقتی میریم تو زمینه، تو دل کار، آدم متوجه میشه مثلا بعضی مسائل و بعضی نیازهای پزشکی و خود ما متوجه میشیم. فرضاً میبینیم از فلان دستگاهی مثلا کم نیاز هست، مثلا فرضاً فلان دستگاه سونوگرافی یا رادیولوژی نیازه، مثلا فلان جا خریداری بشه دیگه، مریض به خاطر یه سونوگرافی رادیولوژی مثلا یه مسیر طولانی و با آمبولانس طی نکنه بیارن، برن بیارن. یا مثلا ورزن میبینیم یکی مثلا ویلچر نیاز داره، یکی تختی که دارن میارن، خب همه اینا رو آدم به عینه میبینه و همه اینا هم نیازن. و به نظر من اگر مردم شریفمون یا همکارای عزیزمون از جاهایی مثل آسایشگاه ها و حالا جاهایی که مثلا عزیزان مثلا نخایی و نگهداری میکنن، خب خودشون از نزدیک بازدید کنن، یا بیمارستان خیریه محک، خب اگر از نزدیک انسان بره اینا رو به نوعی ببینه و با کاراشون آشنا بشه، متوجه میشه که چقدر اینا میتونن کمک کنن. حالا هر کمکی هم خب فقط مالی نیست که، یکی میتونه مثلا فرضاً یه رانندهی میتونه بگه آقا من مثلا فرضاً میام این کمک بکنم، مثلا هفته دو بار میام این کارهای شما رو، مثلا مریضای شما رو به صورت رایگان ببرم فلان مرکز درمانی. هر کسی در حیطه کاری خودش میتونه خیلی موثر باشه و بهترین کار به نظر من که برن از نزدیک بازدید کنن ببینم وضعشون رو.
بسیار ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف فرمودین که دعوت ما رو پذیرفتین. به نظرم واقعا افرادی مثل شما چراغ‌هایی هستن که خداوند در مسیر راه انسان‌ها قرار داده که هیچ وقت مسیر رو گم نکنن و همیشه به نور و روشنایی ایمان داشته باشن. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
لطف دارید.
در خدمت آقای دکتر اسماعیل رزقی ملکی، مهمان ارجمند برنامه بودیم در برنامه معبری به سوی خدا. من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و همینطور صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم صابری، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم به دستایی که دستیو میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. معبری به سوی خدا داشتیم و بیشتر آشنا شدیم با خیرین عرصه‌های سلامت و گفتگو کردیم با پزشکان جهادی و خیر در خصوص فعالیت‌ها و خاطرات اونها در اردوهای جهادی.
جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو برهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرجوش.
مسافران و همسفران بهار، وقت شما بخیر و لبریز و مملو و از عطر خوش بهار. دوستان عزیزی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه و نظرتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. این رو بدونید از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه و نظر خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. بله، چه اقبالی بلندتر از این که قسمت ما شده تا باز بیایم به دیدن شما و باز هم بگیم بختتون بلند و دلتون همیشه شاد. ما از صمیم قلبمون برای همه شما خوبان شنونده آرزوی خوشبختی و سعادت میکنیم. اما میخواییم در این لحظه یکم آشنای بیشتری بشیم با موسیقی ویژه نوروز و این ایام و برنامه نونوا رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی.